الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره آل عمران رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 176 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح میشود. ابتداعا حضرت باری تعالی خطابی رو نسبت به نبی مکرم اسلام میفرماید و چنین بازگو میشود که پیامبر، تو را محزون نکنند اون کسانی که پیش تازیه در کفر دارند. چرا؟ چون ایشان نمی توانند زیانی و ضرری بر خدای تو برسانند. خب طبعا جایگاه پیامبر و اون حساسیتی که نبی مکرم اسلام دارند نسبت به تحولات اجتماعی، تحولات دینی، مقابله با دین، پیشرفت دین خدا بسیار جدی است. یعنی دقدقه دین نبی مکرم طبعا از همه وجود و هستی فزونتر بوده است. هیچ کس درد دین نبی مکرم رو نداشته است و نخواهد داشت. اون انسانی که تا بدن جا پیش می رود که خدای او به او می گوید فلعلک باخ اون نفسک، جانت رو داری میبازی، پیامبر با جانت بازی میکنی در این که اینها ایمان بیاورند یا ایمان نیاورند. اون پیامبر این که خداوند سبحان میگوید که ای سید بزرگوار، تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما بنا نداریم اینقدر قرآن موجب مشقت تو باشد. تعلیم و تبلیغ اون یه مقداری آهسته تر، یه مقداری مراقب خودت هم باش ای پیامبر ما. ملاحظه می فرموید که بدین شیوه رسول خدا حرکت می کند که پروردگار او را به نوعی به آهستگی و ملایم تر حرکت کردن دعوت می کند و حفظ وجود خودش. این برخواسته از همین درد دین نیست که اشاره کردم در وجود پیامبر دیده می شد و اون حساسیت های فوق العاده بالای پیامبر مکرم اسلام. طبعا برای رسول خدا فرو رفتن انسانها در کفر مقبول نیست، نمیپذیرد پیامبر و دوست نمیدارد. بارها اشاره کردیم این حرصی که رسول خدا بر هدایت انسانها داشتند عجیب بود. این حرص و آزمندی پیامبر در هدایت و رشد انسانها و بشریت از جای جای آیات الهی کاملا دیده می شود. این روحیه هدایت خواهی برای انسانها رو نسبت به پیامبر. به همین خاطر در اینجا چنین خطاب می شود که ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، تو رو محزون نکنن پیامبر، نگران نباش، غمین مشو. از آنها که یسارعون فی الکفر، یسارعون خب هم ماده هم فعل به هر حال هیئت نشان دهنده است که اساسا خود کلمه مسارعه و سرعت به معنای پیشتازی، اون هم به شکل رقابتی آن. یسارعون فی الکفر، اونم نه الالکفر، فی الکفر. محزون مباش از اونها که تمام هم مهمت خودشون رو همان گونه که تو در دین قرار دادی اونها در کفر قرار دادن. خب این هم یه شقیست که خدای سبحان داره مطرح میکنه. مشخص میشود در زمان خود پیامبر اسلام یه چنین طبقات و گروه هایی بودند. اونها که تمام هم و همتشون رو در پیشتازی و مسابقه و توسعه مفهوم کفر قرار دادند. اینها فرو رفتگان در وادی زلالت و کفر بودند. کاملا قرآن این رو بازگو میکنند. همان گونه که در حال و هوای جمعی مطرح میکند که کسانی هستند که یسارعون فی الخیرات، اینها مسارعه در خیرات دارند، اونم فی الخیرات هست. اینها وجودشون رو وقف خیر میکنند، فرو رفتگان در وادی خیرند، جز اندیشه خیر در ذهنشون نیست، گفتار خیر بر لبشون و اعمال خیر در رفتارشون کاملا تجلی دارد. اما یه گروهی هستند که باورهاشون، افکارشون همه ظلمانی، گفتارشون تیره و تار، رفتارهاشون ننگالود و همه شاغبه و رنگ و بوی کفر دارد. اینها میشن یسارعون فی الکفر. اینها تو رو غمین نکنند، انهم لن یضروا الله شیئا، این جماعت نمی توانند به خداوند ضرری برسانند. ملاحظه می فرمایید با فعل، با اصطلاح با حرف لن فعل رو منفی می کند. حضرت باری تعالی همان جمله ای که نفی ابدی رو می رساند، یعنی ابدا و هرگز این تصور رو هم نکن پیامبر که اینها بتوانند زیانی به پروردگار تو برسانند. لن یضروا الله شیئا، ابدا نمی توانند هیچ زیان و ضرری رو وارد کنند و برسانند. خب این همه روشن و بدیهی است برای اونها که با صفات الهی آشنا هستند. حضرت باری تعالی مظهر تمام کمالات است، یعنی صفات جلال و جمال الهی همه اطلاق دارد، در نهایت غنا، بینیازی، صمدیت، ازلیت، ابدیت و سرمدیت. طبیعی است به یه ذات غنی صمد ازلی ابدی که هیچ زیان معنا نداره، اصلا کاستی نیست، ضعفی نیست که از اون طریق به خداوند یه لطمه وارد بشه، مگر ضرر از کجا وارد میشه؟ از عدم توانایی در رفع آن و نقص وجودی انسان، نقص موجود در مورد ذات باری تعالی که اون اقتدار و اون غنا وجود دارد. اصلا مفهوم ضرر در مورد از باری تعالی تصور معقول فلسفی ندارد به طور کلی. لذا لن یضر الله شیئا، اینها نمیتوانند برای خدای تو مشکلی ایجاد کنند، دلنگران نباش رسول ما. اما بدان، اما از اون طرف خداوند با اینها چه میکند؟ یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، اراده الهی این چنین است در مورد اینها که در دنیا بدین شیوه فرو رفتگان در کفرند که ذهن و وجود اینها ظلمانی و تیر است، که اینها هیچ حظی و هیچ بهره و نصیبی در اون جهان باقی و اون منشأ خیرات الهی، اونجا که جلوه می کند، تازه آغاز حضور تنعم است، آغاز جلوگری عنایات الهی است. بالاخره می دانیم عزیزان خداوند حیات دنیا رو، این حیات خاکی رو به گونه ای قرار داده است که مقتضای این حیات همین است، یعنی حیات محدودیت، حیات ممنوعیت. گاهی مثال میزدیم برای دوستان، برای بعض از تنازعها، بالاخره در یه مملکت یه رئیس جمهور میتواند باشد، همه نمیتونن 70 میلیون رئیس جمهور باشن. بالاخره در یه استان یه استاندار شما دارید، در یه شهر یه فرماندار دارید، بالاخره این دانشگاه یه رئیس دارد، این سازمان و مجموعه مدیر کل دارد، نمیشه کاریش کرد. این مزاج زندگی دنیا این چنین است. اما تفاوتی که در این سو و اون سو میبینیم، در جهان آخرت همه رئیس جمهورند. این به بیان معمول خودمون عرض میکنم، این رو همه مدیر کلند، همه میرسند، یعنی به اوج خواسته ها و نعمت ها. اگر در دل هر کدومشون یه نعمت مشترک است، فیها ما تشتهی الانفس، نمیگن ببخشید قبلا یکی قبلی برد چون زودتر ثبت نام کرده بود، حالا باشید تو نوبت، تا نوبتتون برسه کوپن شما بیاد. نه، اینطور نیست در مورد جهان آخرت. اونجا هر آن چرا که طلب میکنند همگان به آن خواهند رسید. این یعنی وسعت اون جهان و پهنای نعیم الهی. اما این سوی قضیه یعنی محدودیت این سرای مادی و این حیات فانی. این محدوده، همه چیش محدوده، بهره برداریش محدود، اصل نعمت ها محدود. این محدودیت و ممنوعیت در این دنیا وجود دارد. بالاخره از همون اول لا تقرب هذه الشجره شد، از همونجا اینو نخورید شد. این چنین از این زندگی دنیا و این حیات دنیا. اما آنجا و وقتی به اون عالم میرسن یه تبر و من الجنت حیث و یشا، اونجا تمام حدود و مرزها برداشته میشود. جهان بی حد و بی حصر است، وجود بی انتها و پرپهنه است. بس تا تفاوت اساسی بین این دو، این حصر اصلی آن است. فرمود یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره، خدا هیچ بهره ای از اون سرای باقی بی حد برای اینها قرار نداده است. ولهم عذاب عظیم، اینها مسارعه در کفر میکنند. دقیقا ببینید این معادل است، همون مقداری که اینها پیشتازی و شدت در کفر دارند و همون مقدار درجه عذاب الهی هم چی میشه براشون؟ بالا میآید، میشه عذاب عظیم. خب بالاخره چون عملشون عظیم است، لذا عذاب اونها هم مطابق با رفتارها و اعمالشون خواهد بود. حالا به دنبال این جهت فرمود، اینها کسانی هستند به طور کلی جماعتی که ان الذی نشترب الکفر بالایمان. خب ابتداعا خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بود. البته روشن است علت خطاب پیامبر مثل همه جاست، یعنی در این اون حساسیت های نبی مکرم، اما روشنه که اگر خدا به پیامبر خطاب میکنه چون مسئولیت اولیه به دوش اوست، این سکان رو در دست دارد اون بزرگوار و او پیشوا و تعیین کننده این مسیر و الگوی برای همه مسلمان است، طبعا بعد خطاب به ماست دیگه. حالا شما هم همین خطاب رو مثل این که خدا به وجود نازنینتون میفرماید که ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر ادامه. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، اونها که اشترا میکنن کفر را به ایمان. اولا میدونیم لفظ اشترا، بیع و شرا و اشترا از الفاظ ازداد است، یعنی هم به معنای خرید است و هم به معنای فروش است، هم دادن و هم ستاندن، هر دو معنا رو در کلمه اشترا میبینیم. کما که بیع هم حتی همین خاصیت رو دارد، گاهی و گاهی اونچنان به کار برده می شود. اما نکته جالب توجه اینه، در نوع موارد این چنین ظاهر مطلب این است که خداوند می گوید اون کسانی که می خرند کفر را به قیمت دادن ایمان، ایمان رو می دن کفر رو می خرند. خب ما می دونیم کفر و ایمان خریدنی و فروختنی نیستن، لذا طبعا این واژه اشترا در معنای مجازی به کار برده میشه. اما ادبیاتی رو قرآن انتخاب میکند برای این که با ذهن ما آدمیان ارتباط تنگاتنگ خاصی دارن. استنظار دارید اصلا بیع و شراء یعنی خرید و فروش، معنای حقیقی حقوقی اون یعنی انتقال و تبدیل، مبادله تو مالن به مالن به تعبیر حقوقی، یعنی شما تبدیل میکنید این کتاب را به پول، تبدیل میکنید این پول را به کتاب، مالکیت پول تبدیل میشه مالکیت کتاب، برای اون طرف بالعکس. پس اساسا بیع و شراء یعنی انتقال، یعنی جا به جایی، به بیانید همون که عرض کردم داد و ستد، سوداگری که داد و ستد میشود، چیزی از کف میرود و چیزی به دست میآید، این میشه معنای به اصطلاح بیع و شراء، یعنی انتقال. اما به دلیل اینکه بهترین ملموسترین شکل انتقال خرید و فروش است، خداوند وقتی میخواد به از کف رفتن یک چیز کامل تذکر بده و بعد اونی که به دست آوردید چیز، از واژه اشترا استفاده میکنه. هل ادلکم یا تجارت استفاده میشه، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواد شما رو به یه تجارت، به یه داد و ستد و سوداگری پرسود، اونم تجارت لن تبور، از مشکلات تجارت بواره. بوار یعنی همون که امروز میگیم کسادی بازار، اینکه جنس هست خریدار پیدا نمیشود و بالاخره این سونسو باید کار کرد. ما تجارتی رو به شما میگیم که لن تبور، این بدبستانیست در نهایت سودمندی، خب بیایید پس بنابراین اطاعت کنید خدا رسول را، چه بکنید؟ تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، از اون طرف پاداش بگیرید، جزای بدلتون رو بگیرید. وقتی خداوند میخواد این بدبستان با خودش رو مطرح کنه، در قالب تجارت، در قالب ان الله اشترى من المؤمنین، در قالب اشترا خدا و خریدار، ما فروشنده. این خرید و فروش نیست فی الواقع. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک. انسان چیزی را که مالک نیست نمیتواند بفروشد. ما مالک این جان نیستیم که به خدا بفروشیم. مال خود کسی رو به خودش میفروشد؟ انا لله. چطور ما خودمون رو به خدا جانمون رو بفروشیم؟ اموال ما مگر از ماست که به خدا بفروشیم که بدیم اونگاه اونچنان فستب شروع به بیعکم بعدم کف بزنن بشارت و تبریکم. در این معامله ما که از خودمون چیزی نداریم که بخوایم به او بفروشیم و بدهیم. هرچه هست از خود اوست. این شرا و اشترا داد و صفت به دبستان است. میدهید و میگیرید. کاملا وقتی میخواد خداوند ملموس کند با این کلام و بیان بازگو میکند. حالا اینجا فرمود مثلا در ابتدای سوره مبارک اولئک که الذین اشتروا الظلامه بالهدى فما ربحت تجارتهم. این اصلا سودآور نیست که شما ضلالت رو بگیرید به قیمت از کف دادن هدایت. در اینجا میفهمد اینها که اشترا میکنن کفر را به ایمان، اینها متاع ایمان رو میدند به قیمت چی؟ به قیمت به دست آوردن کفر. این عجب جا به جایی و انتقال ناپسند زشتی است. اینها که این کار رو انجام میدهند باز لن یضر الله شیئا. باشه هر کی میخواهد برود برود، هر کی میخواهد بیاید بیاید. لن یضر الله، اینها هیچ زیان و خسران و ضرری برای حق ندارد. ندیجان میشود که بلهم عذاب علیم، فقط خودشون گرفتار میشن. اون کسی که کفر رو میگیرد و متاع ایمان رو میدهد خود رو داره در عقوبت و سراشی به سقوط شخصیتی و وجودی فرو میبرد، نه چیز دیگری را. باز مجدد یه پیام کلی تن که دیگه تمام قضیه را. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. خب این نکته مهمی است که بارها این رو خداوند سبحان در کلام خیش مطرح میکنه. اولا فرمود ولا یحسبن، از همون حسبان استفاده میشه که بارها از کردیم، گمان خیالی، گمان باطل رو حسبان میگوین. اون حساب های ذهنی که تو ذهن خودش کسی میکنه، هیچ وقوع خارجی و قیاس منطقی نداره، این رو میگن حسبان. ولا یحسبن الذین کفروا، گمان نکنند این کافران، همچین خیالاتی در ذهنشون نیاد، الذین کفروا، که ان ما نملی لهم خیر لانفسهم، که هر آنچه ما املاء به اینها کردیم این خیر برای اینهاست. استدعا میکنم التفات بفرمایید. تو این آیه نکات میشه گفت جانکاهی رو خداوند مطرح میکند. حالا ولو اینکه خطاب به کفر است، اما بالاخره گوشه اهل ایمان رو هم ممکنه در جاهایی بگیرد این حرف رو خطاب الهی. فرمود گمان نکنند اینها که کفر ورزیدن که اون چه املاء میکند خدا برای ایشان. کلمه املاء در اصل املال، ریشه این کلمه ملله دیگه، فلیوم لدلذی علیه الحق ملله، بعد میشه ملعن ملیه، اون لام دوم تبدیل میشه، شکلش عوض میشه جهت صرفی به اصطلاح. ملل و ملیه در لغت و املاء و املال هنگامی که مهار اسب رو ول میکنن، املا فرسه، مهار اسب رو ول میکنن بره تو چراگاه هر جا میخواد بچره، هر جا میخواد بره، اصلا بره این اسب هر کجا میخواد بره بعد. این رو میگن املال، این رو میگن املال. خدا نکند که خدا مهار کسی رو ول کند و بگوید برو. خدا نکند کسی این رشته رو از گردن ما وا کند، بگد برو تمام شد. این نکته تکان دهنده ایست که آیه مطرح میکند. گمان نکنند اون کسانی که انما نملی لهم، که ما اینها رو رهاشون کردیم که برون ترکار میخواهند بکنند. این املاء و این راهایی و این فرصتی که برای اینها ایجاد شده است خیر لانفسهم، تا میتازن در دنیا فرو رفتن، به اوج مواهب اقتصادی رسیدن، بر قله های اقتصاد دنیا هم تکه تزن، رسیدن به تمام این زرندوزی ها و تکالب های خودشون و ندید دارن کامجوئی کامل از شهوات و لذت هاشون میکنن دیگه. اینا املال دیگه، راه شدن دیگه، هر کار میخوان. هیچ حدی مرزی حسابی کتابی ابدا نیستن مورد اینها. گمان نکنن خیر لانفسهم، انما نملی لهم، این گمان نکنن خیر برای این هاست، همانا خداوند نملی لهم، ما املاق میکنیم برای این ها. میدونید چه میشود پایان این املاق؟ لیزدادو، این لامی که بر سر فعل آمده است که افزوده شود، این لام لام عاقبته، یعنی لام پایان کاره، نتیجه رو خداوند داره. وقتی که از آب گرفتند موسی را، فلتقته آل فرعون، اینو از آب گرفتند، لیکون لهم عدوا و حزنا، تا این که دشمنشون بشه. از آب گرفتن که دشمن بشه؟ نه، این لام یعنی چی؟ یعنی عاقبتش این شد که دشمن اونها شد. این لام رو میگن لام عاقبت، پایان رو میرساند. لیزدادو، عاقبت این املا رو الان به شما میگیم چی میشه، این رهایی و این فرصتی که به اینها داده شده است. انما نملی لهم لیزداد. من همینجا جمله رو عرض کنم، اساسا از قوانین مهم خداوند در وجود و در آفرینش سنت املال است. گاهی از این تعبیر میشه به چی؟ به امحال. امحال و مهل کافرین امهلهم رویدا. اون امحال هم همین معنا رو داره، یعنی رها کردن و فرصت دادن و میدان دادن و برید میدان بشون. این نکته رو عزیزان التفات بفرمود، خداوند سنت امحال رو در حق همه پدیده های خلقت امضا کرده است، یعنی از ذره تا ذره، از اتم تا کیهان همه امحال شدند. خدا به همه املال میکند، یعنی همه موجودات رو خدا بهشون فرصت میده. هیچ موجودی نیست که در بارگاه الهی، در نظام الهی بدون فرصت باشد. تمام جمادات رو خدا فرصت میدهد، نباتات رو فرصت میدهد، حیوانات رو فرصت میدهد. حالا استفاده اونها از فرصت ها چیزی دیگری است، نظام دیگری دارد، تا میرسد نوبت ما انسان ها. ما آدمیان هم مستوجب این قانون الهی هستیم. هیچ انسانی نمیتواند بگوید که من فرصت کافی عذرخواهی میکنم برای آدم شدن نداشتم، من فرصت کافی برای دانشورز شدن نداشتم، من فرصت کافی برای زراندوزی نداشتم. خداوند به تمام انسان ها فرصت میدهد، نه فراتر. خداوند دیگه گفتی گفتیم انسان دیگه کافر و فاسق و مؤمن و فاجر نداره، به همه. حضرت باری تعالی این قانون تکامل وجود اصلا این که عرض میکنم اینقدری نکته ظریفه، یعنی تکامل وجود بر قاعده امحال و فرصت است. تا فرصت داده نشه ما توقعی استکمالی نداریم به طور کلی. لذا چون سیر خلقت الهی به سوی کمال است، باید همه موجودات در بستر مهلت قرار بگیرن، باید به همه فرصت داده بشه. حتی هنگامی که اون عدو شماره یک و دشمن شماره یک ما هم میگوید که انذرنی، پروردگارا به من فرصت بده، خدا به او هم میگوید انک من المنذرین، جناب شیطان شما هم مهلت داری، شما هم فرصت داری. بفرمایید جناب علی. هیچ موجودی نیست که خدا به او اعطاء مهلت و فرصت نکنه. اما دیگه این هنر موجودات است که از این فرصت ها بسازند موهبت ها رو برون بکشند، یا این فرصت ها رو به تعبیر ما به جای فرصت سازی فرصت سوزی کنند و این فرصت ها به اصطلاح امروزین ما تبدیل به چی بشه؟ تهدید بشه. همینطوره واقعا، دقیقا هم انسان ها همین کار رو میکنن. تو حوزه حیات بشری عرض میکنیم، این فرصت هایی که خدا میدهد به امرا و به وزرا و به وکلا و به قدرتمندان سیاستمداران دنیا، این فرصتی که خدا به عالمان، قلمزنان، صاحبان فرهنگ در دنیا میدهد، این فرصتی که خدا به صاحبان زر و سرمایه ها در دنیا میدهد. اصلا تمام وجود همین این فرصت هاست. حالا این فرصت ها رو چگونه استفاده میکنن؟ بالاخره یا بر این تخت می نشینند، این فرصت موهبت میشه براشون، همان میشود که از سلطان العادل ظل الله فی ارضه یعنی الیه المظلوم، حاکم عادل در جامعه به مثابه سایه رحمت خدا بر سر بندگان هست، اما مشروط به این شرط که یعنی الیه المظلوم، به این شرط که ملجا و پناهی برای بندگان مظلوم خدا باشد، نه پشت سر او حیات خلوتی برای ظالمان. در این صورت میشه سایه رحمت خداوند و این بهترین موهبت برای یک حاکم و برای صاحب قدرت هست که از این شرایط استفاده کنه. همینطور دیگه حالا نسبت به زرمداران و صاحبان فکر و قلم و علم هم همین قصه، تفاوتی نمی کنند. بالاخره خدای موهبت رو کرده است، این دانش رو داده است به یه صاحب فکر و اندیشه، آن چه بکنند؟ بخل به این علمش بورزد؟ آیا این رو چگونه استفاده کند؟ دکانی برای زندگی خودش بکند؟ استیکال به این علم بکند؟ چه بکند؟ دیگه همین هایی که اونقدر تو روایات ما زیبا و جالب این مفاهیم مطرح میشه که خدا میداند گاه انسان شگفتیش میزنه. چقدر اینها شفاف، چقدر اینها تکان دهنده گفته شده است در زبان معصومین و اون بینایی و شنوایی است که توجه به اینها بکند و انسان حظ و بهرش رو ببرد. پس بنابراین این قانون کلی الهی است در سیر تکامل وجود که همه پدیده های خلقت مهلت و فرصت دارند. در اینجا هم فرمود اما این فرصت ماهیتاً خیر نیست. استفاده این انسان هاست که می تواند این فرصت رو تبدیل به خیر کنند. استفاده و شیوه بهره برداری است که این فرصت رو بدل به شر می کند. حالا این خیر، اصلا خود همین کلمه رو عرض کنم، این که خداوند سبحانه فرمود خیرون لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، اصلا ببینید خیر یعنی چی عزیزان؟ خب خیر، ما یه خیر توهمی داریم، یه خیر تعقلی و حقیقی داریم، یه خیر مجازی داریم، یه خیر واقعی داریم. یعنی بالاخره آقا ما احساس میکنیم که این خونه 500 متری خیره، ما گمان میکنیم این ماشین آخرین مدل این خیره، گمان میکنیم این میزی که من دادن از فردا این خیره دیگه، این مدالی که به اینجا زدن خیره. این یعنی چی این خیر؟ کی میتوان گفت اینها خیره؟ یعنی این اعتبارات و همین محاسبات دنیوی آیا ماهیتا خیرند اینها؟ نه، هیچ تردیدی نفرمایید. من اون دیدگاه و منظر توحیدی به ما این جمله رو میگوید، هر آنچه ما آدمیان خیر میپنداریم اگر متصل به منشأ و مصدر خیر باشد خیر است، بلا خیر توهمیه برای ما، خیر نیست. واقعا اگر سایه و شعاع خیر مطلق بر او افکنده شود میشه خیر برای ما، میشه این زر و سرمایه خیر، این مسند و مدال و افتخار خیر، این موقعیت و جایگاه خیر، اونگاه شعاع خیر بر سرش سایم. اما اگر نه، این در اون جهت به در اون مسیر نباشه، در مسیر خیر نباشه و رنگ اون خیر حقیقی رو نگیرن، این همان میشود که آیه 55 سوره مبارکه مؤمنون خداوند سبحان، اینا گمان میکنن که اگر نمد دهم به اموال و بنین، آیا اگر ما داریم بهشون این موقعیت ها رو میدیم، نصار لهم فی الخیرات، نه خیر اینطور نیست، اینا لا یشعرون، اینا شعورشو ندارن که بفهمن که چی شده است، این کجاش خیر است، آیا گمان میکنن اینها خیر است؟ پس هر خیری رو که در وجود شما خیر بپندارید اگر به نوعی متصل و مرتبط با مصدر خیر نباشد خیر نپندارید. از این خیر توهمیه، تو خیالمون داریم میچرخیم، داریم تو فضای ذهنیمون زندگی میکنیم، اما اگر متصل شد به اون شعاع خیر حقیقی میشه واقعا مصداق واقعی خیر به معنای جالب و جاذب آن. فرمود اینها گمان میکنن تو اون فضای ذهنیشون هستن، اما حقیقت آن است که انما نملی لهم لیزدادوا، این کافرینی که این فرصت ها رو دارند، این میدانداری ها رو در دنیا می کنند، این عربده ها رو می کشند، لیزدادوا، عاقبت و پایانش به اونجا می رسد که می افزایند اسمن به اسم و سقوطشون می افزایند، یعنی فرصت ها تبدیل شد به سقوط ها، خیر ها تبدیل شد به شر ها. اسم ولهم عذاب مهین، ابتداء عذاب عظیم، بعد عذاب علیم، الان عذاب مهین. انواع و اقسامش رو خدا به طبقه بندی صاحبانش داره مطرح میکند و بازگو میکند. عذاب مهین دیگه شاید در جهت روحی و روانی بدتر از اونها باشه، یعنی چون بحث چیه؟ بحث شخصیتیه، بحث اهانته. عذاب مهین عذابی که توهین کامل است، خرد میکند اینها را از جهت شخصیتی و شخصیتشون رو له میکند. عذاب مهین. خب حالا اینجا به ناس یک بحث بسیار جدیتری رو خدا بعد از این مطالب مطرح کند. به تبع چی؟ به تبع بعض از دلنگرانی هایی که برای ما هست. الان عرض میکنم خدمتون توضیح میدم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. شما گمان نکنید که خداوند این جامعه را با همین شیوه که میبینید میگذارد و بنا دارد فرو بنهد. یعنی چی؟ یعنی گمان نکنید که انسانها با همین خلط و با همین اختلاطی که در جامعه دارند، با همین قاطی بودن این 6 میلیارد 7 میلیارد با همین شیوه باید زندگی کنند و مرزها و حدود و شخصیتها و جایگاه های اینها نباید از هم جدا شود و تمیز داده بشه شخصیتشون. نه، انسانها باید طبقه بندی بشن، باید رتبه بندی بشن، باید جایگاه هاشون در وجود و در خلقت الهی مشخص باشن. یعنی باید شخصیت انسان ها، هر کسی شخصیت خودش رو بیابد و تثبیت بشه که کیست و چه کار هست. اینطور نیست که در هم باشه، اینطور نیست که یک جا و یه حکم بر همین وضعی که انسان ها داشته باشن بتوان کرد. نه، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، با این شیوه این که همه انسان ها هر کسی خودش رو در یه لباسی، در یه تیپی، در یه شخصیتی بخواهد جا بزند، این خداوند اجازه نمیده این قانون بماند. نه، کاری میکند خدا که هر کسی جایگاهش مشخص باشه، اون ماهیت درونی انسانها آشکار و رو شود و انسانها شخصیت واقعی خودشون رو نشان بدن و پیدا کنن، هم پیدا کنن هم نشان بدن. خب این خدا چطور میشه این قانون پیچیده با این همه بشر روی زمین؟ چطور این کار رو میکنی پروردگارا؟ میفرماد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. نه، خدا یه کاری میکنه که انسانها، این مجموعه انسانها که میبینید، خبیثشون جدا بشه و طیبشون جدا بشه. این کلمات آشناس برای دوستان عزیز با ادبیات قرآنی. کلمه خبیث از ماده خبث، یه وقتی توضیح میدادم به دوستان، این کوره بلند زباهن اصفهان وقتی میریزن این کوک و سنگ آهن و غیره و اون درجه رو میبرن بالا و میتوبند و با اون شیوه عرض به خدمتون بالاخره میاد بیرون، وارد میشه این مواد مذاب، شمش میشه، نمیدانم عرض به خدمتون هاش میشه، چی میشه، اینا رو شکل میدن و میسازن. ته کوره یه چیز خیلی میمانند که اونها دیگه خارج نمیشه، ته کوره میمانند و اون ته مانده و تفاله آهن ته کوره میگن خبصل حدید در کلام عرب. یعنی خبث یعنی چی در واقع؟ ببخشید، پس مانده، تفاله، ناخالص. خبیث یعنی انسان‌هایی که تمام وجودشون تفاله است، تمام وجودشون ناخالص است، اصلا یک چیز مفید تو وجودشون نیست، تمام وجودشون تبدیل شده است به شرارت، رزالت، خبث. بعد خبیث میشه ذاتون ثبت له الخباثه، انسانی که این خبث تو وجودش فراگیر شده است، همان که غلبت علینا شقوتنا. خودشون فردای قیامت میگن، دمدمای جهنم میگن پروردگارا چه بکنیم، ما شقاوتمون در وجودمون حاکم شد به جای اون که بخش سعادتمون حاکم بشود. حالا ضد اینها طیب کیه؟ اونه که تو وجودش هیچ ناخالصی و ناپاکی نیست. عجیبه طیب. اصلا ببینید این کلمه گاهی صفت قول میشه، حتی گاهی صفت فکر میشه در قرآن، گاهی صفت شخص میشه. اصلا الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین، یه وقتی در سوره مبارکه مؤمنون این رو توضیح مفصل دادم، از نبی آنچه گفت خیر بشر رسول خدایان فزون از همه به دانش و رایی، که بود در مثل، که بود مؤمن بلند محل به مثل راست همچون اهل عسل، تا میرسد به اینجا عبدالرحمن جاوی، طیبات آن طیبین آمد زد آن بحر زد این آمد، از نبی آن چه صحت از دین است، الخبیثات للخبیثین است. بعد مفسرین میگن یعنی چه؟ میگن کلمات و گفتار خبیث از وجود خبیث در می آید و کلمات و گفتار طیب از وجود طیب در می آید. این خیلی مهمه. یعنی ببینید خود جامی اومده است از این آیه شریفه ترکیب کرده است با اون حدیث زیبای خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور عسل است. زنبور عسل نمی خورد الا طیب و خارج نمی شود از او الا طیب. زنبور نمی نشیند بر پلشتی ها، تغذیهش تغذیه پاک، شهد گل نابترین محل ها را انتخاب می کند، خوشبوترین گلها را بر آن می نشیند و بعد نتیجه چی میشه؟ زنبور که دیگه فضولات نداره، زنبور که ضایعات نداره دیگه. لا یخرج منها الا الطیب. پیامبر فرمود مؤمن چنین حالتی رو دارد، مؤمن از طیب تغذیه می کند، خبیث تغذیه نمی کند. تا اون که مؤمن می گوید طیب است، لا یخرج منها الا الطیب. مؤمن خبیث نمی گه اصلا، پلشتی از دهانش خارج نمیشه، نباید از فضای دهان مؤمن چنین چیزی به در آید. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. آنی را که خدا میپذیرد کلم طیب است. هدوا الی الطیب من القول، قول طیب است. خیلی عجیبه این تعابیر قرآن، چقدر لطیف خدا میداند. سخن طیب سخن خبیث، اصلا کلمه خبیث. ببینید گاهی بعضی مطالب میشنوید مشوش میشید، ذهنتون ناآرام میشه، شب درست نمیخوابید، خیالاتی میاد تو ذهنتون، اینا چیه؟ کلمات خبیث. اصلا مسیر زندگی رو عوض میکنه، انسان یک شرارتهایی تو ذهنش میاد، افکارش رو میاد. ممکن اینا به یه تحریک باشد، ممکن به یک کلمه باشه، ممکن یه سخن با ول کن، ممکن به آبا اینا حرف همش، هم یک کلمه ممکنه اون چنان خباست و زهرانگین باشه این کلمه که وارد بشه در یه جانی که یه مقداری ممکنه این زمینه رو، و عکسش کلمه طیب سخن طیب گاه اون چنان به دل می نشیند قرار آرامش، یک استقراری به وجود انسان. این خاصیت متضاد این دوست خباست و طیب. افراد خبیث توی یه جایی که وارد میشن به هم می زنن، نارامی ایجاد می کنن. افراد طیب وقتی توی محیطی با میگذارن امنیت، عافیت، سلامت، خیرخواهی، تجمع، اتحاد دلها دست میدهند. اینها از برکات خباست و طیب، این برکت اون و اون هم ظلمت چنین چیزیست که باز بکشه. خب در اینجا فرمود خداوند سبحان خدا کاری میکند، قرار نیست به این وضع باشه، باید خدا تمیز بدهد. خدا تمیز میدهد طیب را، خبیث را از طیب. حالا این میشه یک راهی اینطور باشه، خدا اشاره کند، بگد اشاره کند بر کسی، بگد انت طیب. حالا به همه عزیزان که باید گفت انتم طیبون انشاءالله. ممکنه خدا بگد انت طیب، انت الخبیث، انت طیب، انت الخبیث، تو خبیثی، تو طیبی. این نه، این کارات کار خدا نیست. برای این که انسان ها مشخص بشن، تمیز داده بشن، ما کان الله، این سنت خدا، ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. اینطور نیست که خدا اطلاع از طریق غیب بدهد، با حکم عیب، علم غیب خودش حکم کند، به خباست و طیب، به خوبی، بدی، زشتی و زیبایی انسان ها مقبولیت و عدم مقبولیت. چون نه، خدا به قول و غیب عمل نمی کند، بلکه خدا جور دیگری عیار میگیرد، صحنه آماده میکند، نظام پرورشی و نظام استعداد شکوفایی خودش رو باز میکند. بعد انسان ها مسیر طیب و خباست خودشون رو خودشون پیدا میکنند. چطور؟ ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. نه، خدا یه رسولانی انتخاب میکند، اجتبا میکند، اینا رو همه وجودشون رو متوجه به خودش میکند، مجتبا میشن، بعد این رسولان میان. از طریق این رسولان الهیه که مشخص میشه خباست ها و طیب ها. از طریق شریعت و وحی و پیامبران و تعالیم این هاست که دی میان معنوس با این میشن، طیب وجود خودشون را آشکار میکنن. عده نفار و فرار از این دارند، خباست وجود خودشون رو آشکار میکنن. عده میستیزند، عده میگروند، عده این مطالب و تعالیم دین رو و بر چشم و سرشون مینهند، پله پله تیب ادهی تعالیم دینی رو یکی پشت دیگری میشکنن، مرزها رو پشت سر میذارن، پله پله خباثت از اون طرف میره. پس خداوند نمیاد به علم غیب تعیین کند که این خوب است این بد است، نگاهی بکنیم و بگیم فلانی این مایه ندارد فلانی مایه، نه اینطور نیست. خداوند سبحان تعالیمش رو مطرح میکنند، میان این رسولان الهی، بعد این ما آدمیانیم که خودمون تعیین میکنیم تیب را یا انتخاب میکنیم خباثت را. خدا و هدیناه و نجدین، هر دو رو پیش رویمون مینهد و میگذارد. خب حالا ما دوست داریم به طریق تیب برویم. فآمنوا بالله و رسوله، فآمنوا بالله و رسوله. اگر میخواید در این مسیر باشید، راه این است بیاید ایمان بیاورید به همین مسیری که خدا به تیب منتهیش میکند، به طیب منتهیش میکند، ایمان بیاورید به رسوله. حالا و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اگر ایمان آوردید، این که در مقام باور و در مقام عقید، و اگر این ایمانتون رو عملیاتی کردید، یعنی به اتقاء رسوندین، دین رو به تقوا بدل کردید، این ایمان و باور قلبیتون رو، این رو عینیت و ظهور بهش دادید، بعد بدونید که فلکم اجر عظیم، این اجر عظیم در قبال اون عذاب عظیم، خداوند اجر عظیم خودش رو برای شما مؤمنین در نظر گرفته است و مهیاست. خب این خیلی این آیه که عرض کردم قابل توجهه. یعنی خداوند سبحان میگه انسان ها بالاخره تقسیم بندی میشن در جامعه، نمیتوانند. ما کان الله، اینطور نیست که خداوند لیزر المؤمنین علی ما انتم علی، هر کسی ادعایی داشته باشد، هر کسی به گونه ای باشد خود در جماعتی، نه، بلکه خدا معیارهایی رو در جامعه تعیین میکنه که این توانمندی ها در درون شما انسان ها رو میشه، خودتون انتخاب میکنید. مردم هم دو گروه میشن، یا طیب میشن یا خبیث میشن، یا به خباثت میل میکنن یا به طیب میل میکنن، یا به رجس یا به طهارت، به تعابیر مختلفی که از باری تعالی در کلام خودش در قرآن مطرح میکنه. راه این تمیز هم چیزی نیست جز گرایش به پیامبران الهی و وحی، شما رو میکشد به اون اوج طیب، به اونجا که خواهند گفت این سرای طیب است برای اهل طیب، یا میرسد به اونجا که پشت کردن با آن است و خباثت نهایت کاری که بازگو میشود. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و هو خیرا، که ادامه آیات و بحث مستقلی است. انشاءالله باید هفته آینده خدمت عزیزان ادامه مباحث رو در گفتگوی بعد بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن کلامش و پیامش و هدایتش کوتاه نگرداند. توفیق گرایش به طیب و طیب شدن رو نصیب روزی همه ما بفرماید. ما رو از همه مصادیق خباثت تا لحظات پایانی عمر مسئول و محفوظ بدارد.